سازمان خیریه اکسفام میگوید پاندمی شماره نیازمندان را فوق العاده زیاد میکند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. سازمان جهانی ضد ناداری اکسفام میگوید دارایی های 10 شخصی ثروتمندترین جهان در دوره پاندمی تا 540 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که قشر ناداری جهان باید برای رهایی از این بحران 10 ساله های دیگر مبارزه برد. در میان ثروتمندترین ها اسم جف بیزوس، رهبر شرکت آمازون، مارک زوکربرگ، مؤسس فیسبوک و ایلون ماسک، مؤسس تسلا یاد می شود که به قول سازمان خیریه در دوره پاندمی ثروت خود را به آن اندازه زیاد کردند که نه فقط برای پرداخت واکسین هر یک ساکن سیاره بلکه بیشتر از آن کفایت می کند. به قول اکسفام ثروت آنها برای از فقر و ناداری رهانیدن هر یک نیازمند می رسد. این خلاصه ها روز 25 ژانویه در گزارش نوی سازمان در آستانه فورم اینترنتی اقتصادی جهان در دواس نشر شد. گزارش اکسفام ویروسی نابرابری نام دارد و اسم 1000 ثروتمند سیاره را آشکار می کند که در 9 ماه پاندمی توانستند درآمدهای هنگفت به دست آورند. این هم در حال است که قشر ناداری سیاره بیش از 10 سال دیگر با پیامدهای اقتصادی پاندمی مبارزه خواهد برد. محققان گفتند که پاندمی کرونا ویروس احتمال افزایش نابرابری در تمام دولت‌های جهان را به وجود آورده است. این نابرابری بنا به پیش‌بینی‌های سازمان هم به دارایی و ثروت، هم به جنسیت و هم نژاد انسان‌ها ربط خواهد گرفت. در گزارش جداگانه که سازمان کاری سازمان ملل متحد 25 ژانویه نشر کرد آمده است، محدودیت در تجارت و کار و زندگی جمعیتی 88 درصد تمام ساعت‌های کاری در کارخانه های سیاره را خراب کرد. این آمار به حساب محققان سازمان ملل متحد با 255 میلیون کار برابر است و 4 برابر بیشتر نظر به کاری از دست رفته در پی بحران اقتصادی سال 2009 در تمام جهان می باشد. کاهش کار 13.7 تریلیون دلار درآمد را در سال کم کرده، با 4.4 درصد مجموع محصولات داخلی سیاره برابر بوده است. اکثر آنهایی که از این درآمدها بی نصیب مانده اند جوانها و زنان می باشند. پیشبینی سازمان جهانی کار این است که از میانه های دویم سال 2021 مشکلی بازگشت به کار تدریجاً حل می شود، ولی باز هم از سطح کم شدن کرونا ویروس و تقسیم همه‌جانبه واکسینا وابسته خواهد بود. اکسفام به حکومت ها مشورت داده است که افراد فوق العاده دارا را اندازبندی کنند، چون ثروت میلیاردرها ماه دکبر در مجموع 11.95 تریلیون دلار را تشکیل داده است. این مبلغ به قول سازمان خیریه به خراجات کلی کشورهای عضو گروه بیستگانه در بخش برقرارسازی و هم اقتصادهای در حال رشد برابر می باشد. این سازمان خیریه می گوید در جهان 500 میلیون نفر در حالت فقر زندگی می کنند و پاندمی حال آنها را از قبل هم بدتر کرده است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تهران برنامه برای گفتگو با حکومت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهوری نوی آمریکا گام های اول را برای بیکار کردن تحریم ها و بازگشت به سازش هسته‌ای بردارد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 ژانویه در نخستین مصاحبه خود پس از سر کار آمدن حکومت نو در آمریکا با شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با حکومت نوی آمریکا صحبت نکرده است. این دیپلمات ایرانی سپس در پاسخ به این سوال که آیا ایران برنامه‌ای برای گفتگوی مستقیم و یا از طریق میانجی مثلا حکومت شوئدیا دارد، اظهار داشت که قصد ندارند که در این موضوع پا پیش بگذارند. وزارت امور خارجه شوئدیا بنابر آن که آمریکا در تهران سفارتخانه ندارد و رابطه دیپلماتی آن با ایران قطع شده است، نامه‌های مقامات دو کشور را به یکدیگر می‌رساند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است در اظهارات مانند به این گفته بود تا زمانی که آمریکا به سازش هسته‌ای باز نگردد تهران آمادگی آن را ندارد که حسن نیت از خود نشان دهد یا در این جهت گام بردارد. در این حال مجید تخت‌روانچی هم گفت که ایران هیچ سراسیمه نیست و افزود این از آمریکا وابسته است که تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های آمریکا که در پی تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از سازش هسته‌ای جاری شد دچار مشکلی زیاده شده است. این سازشنامه برنامه هسته‌ای ایران را محدود می ساخت و در عوض تحریم ها علیه تهران لغو می شد. جو بایدن در مرکه انتخاباتی خود تاکید کرده بود که اگر ایران به عهده‌داری های خود بر اساس سازش هسته‌ای عمل کند واشنگتن نیز به این سازشنامه باز خواهد گشت. آقای تخت روانچی با اشاره به این گفته های آقای بایدن افزود ایران می خواهد ببیند که آیا رئیس جمهوری نو به وعده خود عمل می کند و اگر چنین کند تهران نیز آماده است تا بار دیگر به عهده‌داری های خود عمل کند. با وجود این اظهارات مقامات ایرانی که واشنگتن باید اولین گام ها را بردارد، اعضای تیم امنیت ملی جو بایدن گفتند که حکومت نو در صدد آن نیست که با گرفتن یک تصمیم زود به سازش هسته‌ای بازگردد. انتونی بلینکن، فردی که جو بایدن برای رهبری وزارت امور خارجه آمریکا در نظر گرفته است، با کمیته رابطه های خارجی سنت آمریکا گفت حکومت نو در قدم اول می‌خواهد بررسی کند که آیا ایران به سازش هسته‌ای عمل می‌کند یا نه. مقامات دیگر هم در حکومت جو بایدن گفتند که هیچ تصمیمی درباره بازگشت به سازش هسته‌ای گرفته نشده است. حکومت جو بایدن اعلان کرده است که در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران با شریکان خود از جمله سه قدرت اروپایی همکاری خواهد کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا مخالف تصمیم حکومت دونالد ترامپ برای خروج از سازش هسته‌ای بودند. آنها همچنین از ایران نیز خواسته بودند که به عهده‌داری‌های خود کاملا پایبند باشد.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
سوربون یکی از ادیبان پرکاری تاجیک پیوسته در فکر ایجاد است و حتی در سن بیش از 80 سالگی همه روزه از نیمه شب قلم در دست به انشای اثرهای نوش مشغول می شود. اخیراً جلدهای 13 و 14 کلیاتش به نشر رسیده است، اما منتقدان می گویند که سالهای اخیر این ادیب بیشتر به موضوعهای تاریخی نظیر یوریش اسکندری مقدونی به آسیا میانه و مذهب مزدکیه روی می آورد. من اسکندری فیروز با ادبیاتشناسان تاجیک راجع به ایجادیات سوربون صحبت های کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سوربون ادیب پرکار تاجیکستان میگوید که همه روزه ساعت 2 شب از خواب بیدار شده بعد از نوشیدن چای کبود یا قهوه سری میز ایجاد می نشیند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر وی همه روزه جمله یا صحیفه ایجاد نکند خود را ادیب نامیده نمی تواند. در پاسخ به این سوال که الله برای نوشتن اثرهایش از کجا برای خود موضوع پیدا می کند، سوربون گفت:
نویسنده پیش از خود گذشتگی کارها رو می نویسد، کار و کردارها رو می نویسد، لیکن نیست کسی که آینده رو نویسد.
با این وجود سوربون احتمالی به اثرهای تخیلی روی آوردنش را انکار می کند و می گوید که همچنان جانبدار ایجاد اثرهای واقعی و تاریخی می باشد. در طول عمر خیش سوربون ده ها حکایه و قصه ها و رمان ها نوشته است. با گفته مؤلف حالا رمان مزدک در حال آماده شدن است و اگر سلامتیش کمک کند در زودترین فرصت آن را به اتمام می رساند. سالهای اخیر با موضوعهای تاریخی روی آورده سال 2005 رمان داستان پسر خدا را در 6 کتاب و در 2 جلد نشر کرده است. این اثر با موضوع یوریش اسکندری مقدونی با آسیا میانه اختصاص یافته است، اما خود مؤلف میگوید که هنوز پیامی اصلی این اثر را خواننده و منتقدان به درستی درک نکردند. عبدالخالق نبوی ادبیاتشناس تاجیک بر این نظر است که ایجاد اثرهای تاریخی برای هر یک ادیب کاری سهلی نیست.
و دیگر چیزها شده مثلا دشت ماران و همینا همه چیز در همین زمینه بحث میکنن، از همون دوره انقلاب، از دوره آمدن بولشویک‌ها و مبارزه بسمچه ها و دیگر دیگر ها.
برخی از صاحب نظران میگویند که بیشتر اثرهای ایجاد کرده ساربان به زندگی ساکنان وادی زرفشان اختصاص یافته است، زیرا خود مؤلف همچون زاده این دیار به نحوه زندگی مردم این وادی بیشتر آشنا میباشد. اما در سالهای شوروی پیشین برخی از منقدان از جمله صاحب تبرف از وجود رویه پسیمیستی یا بی‌پروایی در قهرمانهای اثرهای ساربان انتقاد میکردند. به نوشته صاحب تبرف چنین روحیه خاص شهروندان شوروی نبوده است. در همین حال میرزا نصرالدین ادیب دیگری تاجیک میگوید که نخستین حکایه و قصه های ساربان خواندن باب و هوادارانش در کشور و بیرون از آن زیاد بودند. وی بر این نظر است که با موضوع تاریخی روی آوردن ساربان یک گردش کلی در ایجادیاتش بوده است. در همین حال عزیز نقیبزاد مؤسس فروشگاه کتاب کده در دوشنبه میگوید که فروش کتاب های کلیات ساربان با کندی صورت میگیرد. ساربان یا پوری همراه 27 ینوری سال 1940 در دهه اماندره نایه پنجکند به جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری پنجکند و سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده در کافیدره زبان تاجیکی به کار مانده است.
شناور جوان تاجیک صدام رمزیارزاده برای دریافت راحت به المپیاده توکیو 2020 در شهر قزان روسیه آمادگی می‌بیند. در نخستین دوری مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 4 بازی برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. صدام رمزیارزاده عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به شناوری در جمع آمد 3 ماهه تعلیمی و تمرینی که در شهر قزان روسیه در مرکز رشد فدراسیون بین المللی شناوری دایر شده است شرکت میورزد. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان این شناور جوان تاجیک به شهر قزان در دایره برنامه بورسیه فدراسیون بین المللی شناوری سفربر شده است. این برنامه برای ورزشکاران کشورهایی که امکان کمی گرفتن راحت بازی های المپی را دارند راه اندازی شده است. متخصصان سطح بین المللی مدت 3 ماه تا 20 اپریل سال روان در شهر قزان 23 ورزشگر را از 18 کشور من جمله تاجیکستان از روی شناوری و جهش به آب برای اشتراک در مسابقه های انتخابی المپی جهتی به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو آماده می کنند. صدام رمزیارزاده بعد اشتراک در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در قزان ماهوی اپریل و می سال روان در مسابقه های انتخابی شرکت کرده برای دریافت راحت المپی تلاش می ورزد. خبری دیگر، در نخستین دوری مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که 25 ینور آغاز یافت در 2 گروه 4 بازی برگزار شد. در گروه ا دسته ریگر تدزی تورسونزاده تیم شاه منصور دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. بازی دیگری این گروه میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و سیسکه دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در گروه ب دسته استقلال دوشنبه با دروازه نماینده لیگ اول وحدت شهری وحدت 5 گلی به جواب زد. علیشر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال درباره این بازی چنین گفت:
دسته ما امروز خیلی خوب بازی کرد. بچه‌ها با بازی خوب آماده شده بودند و ما پیروز گشتیم. باز دو بازی دیگر داریم و میکوشیم که در گروه خود غالب شویم. عموماً مبارزه اساسی در پیش است.
در بازی دیگری گروهی ب دسته برقچی حصار بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. این مسابقه عنعنوی در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان صورت می گیرد. در منطقه دوشنبه 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول شرکت دارند. بازی ها در این منطقه از روی سیستمی دوری در یک دوره برگزار می شوند. در نتیجه دو دسته از هر گروه به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می گردد رخت می گیرند. بازی های دور دومی مسابقه در منطقه دوشنبه روز 28 ژانویه برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
105 میلیون دلار بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار کمک بلاعوض داد. راه به چین بسته است. سودای تاجران در تاجیکستان سرد شد. مالهای خریده تاجران تاجیک در چین درمانده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چند روز اخیر در شهر خوجند نرخ گاز مایع بلند رفته است. حالا در نقطه های فروج سوزیسواری در مرکز ولایت سغد یک لیتر آن 4 سامانه و 40 درم نرخ دارد که نسبت روزهای گذشته از 3 تا 40 درم بیشتر است. از این پیشتر ارزش این نوع مواد سوخت از 4 تا 4 سامانه و 10 درم نرخ داشت. سبب بلند شدن نرخ گاز مایع در شمال تاجیکستان شرح دادن نشده است. طبق آمار رسمی 60% نقلیات در تاجیکستان محض از همین نمود سوزیشواری استفاده میکنند. در گذشته بعد هر بالاروی نرخ گاز مایع قیمت محصولات خوراکواری در بازارهای کشور هم افزایش یافته است. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور معاونان رئیس بانک ملی و وزارت رشد اقتصاد و سودا دو نهاد بلاک اقتصادی تعیین شدند. فرمان رئیس جمهور روز 18 ژانویه صادر شد. بر اساس فرمانهای دیگر میرحیات یعقوب‌زاده و فردوس طالب‌زاده معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدند. فرهاد واسدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا شد. اینچنین رهبران اداره مبارزه با فساد را در ولایت مختار کویسان بدخشان و ولایت ختلان عوض کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشت امام‌علی رحمان هنگام صحبت با آنهایی که منصبهای نو گرفتند به اصلاح کمبودها در سیستم اداره بانکی، پیشگیری از قانون‌شکنی‌ها در بخش زمین، راه ندادن به قاچاق مال و محصولات و مبارزه با ضد فساد دعوت کرد. مخالفان همواره تغییرات کادری را در نهادهای رسمی تاجیکستان تنقید می‌کنند. به گفته آنها این تغییرات اساساً از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیده نشان چیزی را تغییر نمی‌دهد. تاجیکستان از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز می‌ستاند. قانون تاجیکستان درباره وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به کدکس انداز از جانب پلات بالای پارلمان روز 9 دکبر تصویب و از جانب پرزیدنت 17 دکبر سال 2020 به امضا رسید. آن از روز 16 ژانویه اعتبار پیدا می‌کند. طبق تغییرات از سال 2021 شخصان خارجی و شرکت‌هایی که در قلمروهای تاجیکستان خدمت الکترونی می‌رسانند وظیفه دارند که به بودجه کشور 18% انداز از ارزش علاوه شده پرداخت کنند. کمیته اندازه تاجیکستان خبر داد که چنین قرار در رابطه با رشد با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تجارت اینترنتی گرفته شده است. مقامات تاجیکستان سال‌ها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکردند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپردن انداز به تاجیکستان راضی شوند. کم شدن مهاجران در روسیه در زمان پاندمی کووید 19 نرخ اجاره خانه‌ها را در شهرهای بزرگ این کشور از جمله مسکو و سن پترزبورگ از 10% تا 14% ارزان کرده است. کارشناسان گفتند از یک طرف ترک روسیه کردن مهاجران، بیکار ماندن تعدادی از شهروندان خارجی و یا به کار فاصله‌ای گذاشتن قسمت دیگری آدمان به این روند باعث شده است. نشریه مسکوفسکی کمسمولیت می‌نویسد حالا نرخ اجاره خانه یک حجره‌ای در مسکو حدود 38 هزار روبل روسی، منزل دو حجره 45 هزار روبل و سه حجره 55 هزار روبل روسی ارزش دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیای رشد در 6 شهر و هم ناحیه دنغره حساب کنک های الکترونی نصب کردن است. این نوعی حساب کنک ها به شکل پیش پرداخت عمل می کند، یعنی ساکنان نخست در قرطه حساب کنک پول می گذرانند و برابر با آن برق خواهند گرفت. بانک آسیای رشد برای اجرای این طرح به تاجیکستان 105 میلیون دلار گرانت و یا کمک به بازگشت جدا کرد. رادیوی آزادی روز 19 ژانویه سندی را دسترس نمود که شیوه خرج این مبلغ ها را معین کرده است. بنابر آن تاجیکستان نقشه دارد با خرج 52 میلیون دلار این مبلغ در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکن، استروشن، اسفره، کنیبادان، بوستان و ناحیه های دنغره بیش از 398 هزار حساب کنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق در این جایها با اصول بیلینگ براه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاین به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری قرطه خاص داده می شود و او موافق همان پولی که در قرطه گذاشته شده است برق میگیرد. در صورت تمام شدن پول، حساب کنک به طور اوتوماتی انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع میکند. به زعم این قرار است 1692 کیلومتر ناقل های برق، 264 عدد ترانسفورماتور های گوناگون شدت در این منطقه ها نو کرده شوند. با اجرای این طرح حکومت انتظار دارد که جمع آوری پول استفاده برق در این جای ها تا 91% خواهد رسید و تلفات تا 7.3% کم خواهد شد. تاجیکستان تا به حال نصب حساب کنک های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند، سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است. مقامات گفتند در نتیجه جمع آوری حق استفاده برق از این منطقه ها خیلی زیاد شد، اما ساکنان از جمله از ناحیه رودکی از مشکل پولگذرانی به قرطه های حساب کنک برقی شکایت کرده بودند. 4 سال قبل در خانه قریب نصف از مشتریان شهر سربند مقامات حساب کنک های الکترونی را نصب کرده بودند. مقامات شهر پس از یک سال نصب حساب کنک ها گفتند مردم در استفاده برق صرفه کار شد و پول آن را پرداخت میکند، اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمدی دائمی دارند و وقت پول قرطه تمام شود خانواده شان از برق ها دو سه روز محروم میماند تا زمانی که آنها به قرطه حساب کنک پول گذرانند. شکایت های مشابه پس از نصب چنین حساب کنک ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. تاجیکستان برابر گرفتن این مبلغ های به بازگشت از بانک آسیای رشد همچنان چند عهده‌داری نیز گرفته است. از جمله تاجیکستان عهده‌دار شد تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند، یعنی به درجه ای که درآمد از برق تواند خراجات تولید و تقسیم برق را پوشاند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.66 درهم و یا 2.3 سنت آمریکایی است. به حساب برق تاجیک خرج استحصال و رسانیدن یعنی هر کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم، یعنی 2.8 سنت است و از این رو با نرخ 22.62 درهم فروختن آن به جای فایده ضرر میبیند. ضمن این تنها بانک آسیای رشد نیست که خواهان بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان است. تابستان سال 2020 بانک جهانی نیز برای استواری مالی برق تاجیک 134 میلیون دلار گرانت یا کمک بلاعوض داد که نیز یک شرط آن تدریجا بلند بردن نرخ نیروی برق بود. وضع مالیوی برق تاجیک شرکتی مونوپولیستی دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار باقی میماند. تا پایان سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. اما کارشناسان میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. عالم جان بابایف دکتر علوم اقتصاد و سابق وکیل مردمی میگوید از یک جانب درک میکند که هدف از جاری کردن اصول بیلینگی فروش برق و به نظم آوردن دخل و خرج شرکتی برق تاجیک است، اما او افزود هنگام بالا بردن نرخ نیروی برق قشر کم بضاعت اهالی را نیز باید به نوبت گرفت. او گفت
بعضی مردم کاری دائمی ندارد، مثلا پرداخت کردن نمیتواند، بعضی کارگاه های دولتی هم که اینا قسم رسانی دولتی میکنند و شفیر ها شفیری پرد ماشون کم تر است و ها نمیتواند. من شایدی هم بودم که اینا شفیری ماشش نمیرسید، من برسی چندی بار کشتن و های کردن رفتی اعتماد کردن که وقتی تانو باز میسپارد حقی کارها بازیانش ممکن.
از این رو بابایف میگوید حکومت در تعیین نرخ نیروی برق باید خیلی ملاحظه کند تا فشار روی قشر کم بضاعت زیاد نگردد. تاجیکستان با مشورت و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی در برابر بالا بردن نرخ نیروی برق برای خانواده هایی که رسما نادار اعتراف شدند ماه پولی تا 200 کیلووات ساعت نیروی برق را باید جبران کند، اما این طرح تا کنون اجرا نشده است. تاجیکستان سالهاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2007 مقامات از انجام لیمیت زمستانی برق خبر دادند، اما زمستان 2020 محدود کردن انتقال برق به خانه ساکنان دهات از سر گرفته شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق بنابر کم آبی دریاها و آبانبار نیروگاه ها از جمله نارک به وجود آمده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران در تاجیکستان از آن شکایت دارند که مالهایی که از چین درخواست کرده بودند تا به حال نرسیده است. همصحبتان رادیوی آزادی از شماره تاجران گفتند مالهایی که هنوز ماه اکتبر و نویبر امسال از چین درخواست کرده بودند نرسیده است و آنها هر روز از نامدن بارشان از چین زیان میبینند. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بعضی از صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که مال و کالای خریده‌شان ماه‌ها باز در چین بند مانده، تجارتشان در کشور بی‌رونق شده است. چین یکی از شریکان اساسی تاجیکستان است و بیشتری مال‌های نیازی مردم را از آنجا می‌آورند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ایرا می‌کنم. عبدالله صاحبکار تاجیک چند سال است که از چین مال می‌آورد. او گفت از ماه اکتبر سال گذشته به این طرف منتظر آمدن بار از چین است. عبدالله در بازار کاروانی شهر دوشنبه تاجر است و سرنوشت ناروشن 10,000 سومونیش که برای خریدن مال در چین صرف کرده است نگران است. وی گفت حالا در نقطه فروش او در بازار قریب مال نو مناسب به فصل زمستان ندارد و بنابراین چندین خریدارش را هم از دست داد. فرنگیز تاجری دیگر از دوشنبه عین چنین مشکل را دارد. او چند ماه اخیر رو به بازارهای بیشکک آورده است، اما میگوید در این سمت چندان موفق نشد. تجارت فرنگیز آنلاین است و بیشتر مال و کالا را برای زنان از چین آورده توسط اینترنت تبلیغ میکند و میفروخت. 4 ماه باز از خریداران فرمایش نمیگیرد و تجارتش هم دیگر مثل پیشینه گرم نیست.
مثلا ما وجا ایتوستون شته کی زکاس قبول نمیکنم ارختوی و یوم میومد نه که هوزی محکم شده هوزی نمیدونم چی پرابلم اشته باشه که یک وایم یک شینوس میگه که ماه اکتبر دا اجل بور زدیم هولیم نیومده میگه وجا مفسیمش گذشته میگه هولیم نیومده برامون.
تاجران از آن نگرانند که با ادامه یافتن وضع تجارتشان با خطر مفلس شوی مواجه می شود. در عموم در پی پاندمی کرونا ویروس و محدود شدن روابط با خارج، زمستان امسال هم در بازارهای کشور به فرق از سالهای پیش انتخاب مال و کالا وسیع نیست. بسیاری از تاجران امسال مجبور شدند با مالی که از سالهای گذشته در انبار مانده است کار را ادامه دهند. در گذرگاه مرزی قلمه قراسو در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک تماس تلفنی گفتند واردات مال از چین از تیرماه سال گذشته منع شده، مرز بسته است و معلوم نیست کی کشوده می شود. در همین حال یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت که چین سرحدهایش را با تاجیکستان ماه نویبر سال گذشته پورا بسته بود و حالا واردات مال و کالا از این کشور منع است. این هم صحبت ما گفت جانب چین وعده داده است که ماه مارس امسال سرحد باز می شود. هنوز اطلاع رسمی در رابطه با باز شدن مرزها نشر نشده است. مال و کالای چین به تاجیکستان اساسا از 3 راه وارد می شود. نخست به واسطه از چین به تاجیکستان توسط گذرگاه قلمه قراسو در ناحیه مرغاب، دوم از قلمرو قرغیزستان. حالا مرز چین با قرغیزستان هم بسته است و واردات از این سمت هم صورت نمیگیرد. سوم از خاک قزاقستان. در مرز قزاقستان و چین منطقه آزاد اقتصادی، بازار مرزی و گذرگاه خورگوز فعال است که یک نقطه مهم صادرات مال چین به خارج است. بعضی از تاجران تاجیک از این منطقه نیز مال وارد میکنند، هرچند خراجات راه در مقایسه با سمت های دیگر گرانتر است. دلشاد قادیروف صاحبکار تاجیک روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او بیشتر از شهر اورومچی چین مال وارد میکرد و از تابستان سال گذشته موقتا کارش را قطع کرد. او گفت حالا برای چین مشکل پاندمی و صحتی اهالیش مهم میماند و از این رو بسته بودن مرزها دوم درجه است.
همین سرحدو کار نکرده استن، ماشین ندارم، نمیدروه، نمیبروه، همین سبب. بایو ماشین را ندرو ورده استن، سیتوی که سال ای سبب نگفتون که پاندمیه. نه در درون چینی گپ شده، اما حکومت دروی چین حل میکنه. او دولت هم خیش دیگه که از یک شهر اگر یک کسلی یا اگر یک شهر کارانتین میکنه. او بیزنس و دیگه چیزا را همشه یعنی نیمه مونده گرد.
هم صحبت ما میگوید مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات از چین باعث شده، همچنین وضع میتواند به بالاروی نرخ در بازار سبب شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را با پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.